الله الرحمن الرحیم.
یکی از نتایجی که در دیالکتیک طبیعت
خلاف بعضی اصول دیگر که عرض کردیم از مختصات فکر اینها نیست، این است که اینها مدعی می شوند که نه تنها طبیعت وضع دیالکتیکی دارد، دائما در حرکت است و اصل تضاد و اصل تأثیر متقابل برش حکم فرماست و اصل جهش برش حکم فرماست و رابطه ازداد هم به همون شکلی است که عرض کردم. نه تنها طبیعت وضع دیالکتیکی دارد، اندیشه بشر هم وضع دیالکتیکی دارد، چون اندیشه هم جزئی از طبیعت است، خاصیت مغز و نمیتواند از قوانین طبیعت خارج باشد. این دو مطلب با یکدیگر اشتباه نشود. یکی این که ما در تفکرات خودمون موضوع تفکر ما موضوع تفکر خودمون را باید همیشه در حال حرکت مطالعه بکنیم و موضوع حرکت خود را در حال تضاد ببینیم، موضوع حرکت خود را در حال تأثیر متقابل با اشیاء دیگر ببینیم، موضوع مطالعه خود را اونجور ببینیم. یعنی این دوربین ذهن ما اون چیزی را که نشون میدهد به اون حال نشون بدهد، یه مسئله است. یه مسئله این است که خود این دوربین هم چنین وضعی را دارد، خودش هم دائما در حال حرکت است و در حال تضاد و برخورد و تأثیر متقابل، تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن. وقت نتیجه‌ای که از این گرفته می شود این است که همین جوری که در طبیعت هیچ چیزی باقی نیست، در دو حال، در دو آن به یک حال باقی نیست، متغیر است، اندیشه هم همین جوره. اندیشه هم در دو آن به یک حال نمیتواند باقی باشد. همون خود نفس اندیشه و فکر هم درست همون حالت رودخانه در حال جریان رو دارد. بنابراین هیچ اصل از اصول علمی، هیچ اصل علمی نمیتواند اصل جاوید باشه و هیچ اصل علمی نمیتواند کلی باشد و هیچ اصل علمی نمیتواند مطلق باشه. ببینید از طرفایی که مد امروز هست، این نفی مطلق گرایی است. یه کسی رو متهم میکنن که تا آقا تو مطلق داری فکر میکنی، باید نسبی باید فکر کرد. حالا این که اصلا نسبی بدون مطلق هم نمیشود خودش مسئله است، ولی به هر حال اینجوری. به همین دلیل یکی از ادله‌ای که اینها مفاهیم دینی را نفی میکنن همین است که میگویند که مفاهیم دینی مفاهیمی است مطلق، مفاهیمی است کلی، مفاهیمی است جاوید و اصلا هیچ معنایی، هیچ مفهومی، هیچ اصلی نمیتواند در عالم مطلق و کلی و جاوید باشد. بر اینها اون وقت دیگران ایرادهایی گرفتند که از جمله در اصول فلسفه خود ما این ایرادها را ذکر کردیم. بعدم دیدیم که در اروپا هم این ایرادها را بر اینها عیناً همین ایرادها را وارد کردن و اون این است که این مطلب نفی خودش هم هست. یعنی بنابراین خود همین اصول چهارگانه دیالکتیک اصل علمی و فکری و فلسفی هست یا نه؟ این اصل که همه چیز در حرکت هست، این خودش یه اصل علمی است، یک اصل فلسفی است. آیا این اصل هم یک اصل غیر جاوید است؟ یعنی این اصل هم صدقش یک صدق موقت است و محدود است، برای زمان خاص صدق می کند، یا اینکه همه چیز در حرکت است یه حقیقتی است که از ازل تا به ابد صادق است، استثناء پذیر نیست. اینکه اشیاء، این اصل که فکر ما و مغز ما میپذیرد که اشیاء در یک دیگر تأثیر متقابل دارند، این را ما باید برای به طور نسبی بپذیریم و برای موقت بپذیریم. یعنی الان در شرایط حاضر مغز ما اینجور حکم میکنه، خب شرایط عوض میشه مغز ما میکنه جور دیگر حکم میکنه. پس اصل این درست بودن، این یک درست بودن بسیار محدوده. و اساسا اگر اندیشه در حال حرکت باشه، در دو آن فقط، در یک آن فقط میتونه صادق باشه، در دو آن نمیتونه صادق باشه. حالا شما 100 سال اقلا دنبال این اندیشه رو گرفته اید، فراهاش نمی کنید. بنابراین پس یکی از ممیزات اصلی این طرز تفکر که دیگران درباره طبیعت میپذیرند، حرکت را میپذیرند، تضاد را میپذیرند، تغییر را میپذیرند، موقت بودن را، ولی درباره اندیشه این را نمیتوانند بپذیرند. یعنی پذیرفتن این نفی کردن هر علمی و هر فلسفه ای هست و از اون جمله خود همین فلسفه، یعنی نتیجهش اون چیزیست که میگن شک مطلق. نتیجهش شک مطلق هست، یعنی هیچ چیزی را دیگه نمیشود گفت که درست است، هیچ چیزی را نمیشود گفت صحیح است، هیچ چیزی را نمیشود گفت اصل است، هیچ چیزی در عالم. از این مطلب هم اجالتا ما صرف نظر میکنیم. بحث خوبی آقای مهندس کتیرایی طرح کردن، یعنی یک بابی را در واقع باز کردن، و اون این بود که تقریبا این مطلب روشن است، جای بحث نیست، که نقطه قوت مارکسیسم منطق نیست، علم نیست. یک کسی اگر بخواهد فقط و فقط از جنبه منطقی و از جنبه علمی و از جنبه فلسفی بخواهد یه مطلبی را بپذیرد و زیر ذره‌بین بگذارد و تجزیه و تحلیل بکند، از این نظر فوق‌العاده ضعیفه. یه هر چیزی که حتی ماتریالیست های معاصرم، اونایی که مارکسیستی سر قبول دارن، مثلا فرض کنید برتراند راسل یه فیلسوف ماتریالیست و الهیدیست، ولی یه فیلسوفیست که خب تا حد زیادی کوشش میکنم مسائل در تجزیه و تحلیل بکنه. این فلسفه مارس تجزیه و تحلیل میکنه، ایراداشو کاملا ذکر میکنه و کاملا هم روشن میکنه که از جنبه منطقی این یک چیزی نیست که خلاصه قابل توجه باشه. عامل‌های دیگری غیر از منطق به این جاذبه داده و اون است که باید بررسی کرد، و واقعا هم در میان افراد بشر اینجور نیست که این اصل رو باید بپذیریم، که همیشه اینجور نیست که هر چیزی که منطقی باشد پذیرش پیدا میکنه، پذیرش عمومی پیدا میکنه. بله، هر چیزی که منطقی باشد قابل دوام است، ولی خیلی چیزا هم غیر منطقی پذیرش پیدا میکنن ولو برای مدت موقت. توجه کردید؟ موقت عرض کنه معنیش اینه که 5 سال و 10 سال یا تا یه مدتی که یک تجربه صحیح و کاملی روی او صورت بگیرد. بنابراین درباره علل این باید به اصطلاح فکر کرد. خود ایشان علتی ذکر کردن که البته این را به عنوان یکی از علل می شود این را پذیرفت و اون مسئله این است که حالا من عین تعبیرات ایشان یادم نیست و خلاصه حرف ایشان این بود که در شرایطی که دنیا عرض کنم که در زیر آتش ظلم و استثمار دارد می سوزد، این مارکسیسم یگانه پناهگاهی است که مردمی که می خواهند فرار بکنن از زیر بایی، از زیر صدمات و لطمات این همه ظلم ها و استثمار ها، این یگانه پناهگاهی است که مردم را پناه می دهد، آغوشش را باز کرده برای پذیرفتن اینها و تأییدی دیگه. حالا به اون جوان مخصوصا، خب بیشتر هم جوان ها هستن در این رشته، فکر نمی کنه خیلی راجع به جنبه های منطقی قضیه، آیا منطقا درسته یا درستی. او ببینه اون چرا که او می خواهد این می گوید. انسان بیش از مقداری که تابع منطق باشد تابع احساسات خودشه، مخصوصا اگر دچار یک نوع عقده شده باشد. و یه مسئله فوق العاده مهمی هم هست، غالبا انحرافات در اثر این پیدا میشه. یعنی افراد همیشه، ما که خود اهل حرف زدن و اهل نوشتن و این چیزها هستید، اینو کاملا احساس میکنید، مردم بی‌طرف نیستند در مسائل از نظر منطقی، که مثلا نشسته باشن و بعد ببینن که ما حرفی که ما میزنیم آیا این حرف منطقا درسته یا درستی است. که اون وقت اگر درست بود بگن احسن، اگر نادرست بود ایراد بگیرن. بلکه برعکس، منتظرن ببینن اونی که اونا میخوان ما میگیم یا نه. اگر اونی که اونا میخوان ما بگیم، اون وقت میگن احسن، ولی منطقی هم نباشه. اگر اونی که اونا نمیخوان برخلاف اون جریان روحی است که اونها دارن، ما بگیم هر اندازه منطقی باشن، ناراحت میشن. من خودم یه جریانی دارم که تعمدم داشتم در این قضیه. یه 30-40 سال یه شعریست، یه شاعر مصری گفته، یک جزئی از این بیت، یعنی یک مصرع از بیتش باقی مونده، یعنی یک بیتش معروف است، یه مصرع خیلی معروف شده. قصیده سال یادم نیست شاعرش که، قصیده خیلی مفصلی است. میگه یک بیتش این است که قف دون رأی کفل حیات مجاهدن ان الحیات عقیدتون و جهاد. میگه اگر یه رأی پیدا کردی، یه عقیده پیدا کردی، پای عقیده خودت بیست و جهاد کن. زندگی جز این نیست که آدم یه عقیده ای داشته باشه و در راه عقیدهش جهاد کنه. من نمی‌فهمم برای اولین بار کی بوده که آمده این جزء دوم را به امام حسین نسبت داده، گفته ان الحیات عقیده و جهاد، کلام امام حسینه. چون زمینه پذیرش هم دارن مثل برق این شایع شد. هی گفتن، هی تو کتاب ها نوشتن، هی گفتن، هی تو کتاب ها نوشتن. من در سال گذشته در بعضی از جلسات به دو سه دلیل، با این که میدونستم که این مواجه میشه با ناراحتی عده‌ای، چون مردم دلشون میخواد این مال امام حسین باشه، حتی دلشون میخواد این مال امام حسین باشه. اگرم بدون مال امام حسین نیست، باید نه ما بگیم مال امام حسین. این اولا از نظر مضمون غلطه، غلطه این و با اسلام تطبیق نمی کنه. یه فکر فرنگی است، نه یه فکر اسلامی. و ثانیا حال درستن اگر هست، خب واقعا امام حسین نگفته چنین مطلبی رو. مثل اگر حالا امروز من نگم امام حسین چنین چیزی نگفته، ما سکوت بکنیم، این سکوت ما علامتی اینه که امام حسین گفته چنین چیزی. حالا اگر 10 سال دیگه، 20 سال دیگه یک کسی آمد گفت آقا شما که افتخار میکنید که امام حسین شما چنین جمله ای گفته، کجاست این جمله؟ کجاست؟ در یک کتاب، ولو کتاب ضعیفی اگه پیدا کردید من قبول دارم. و من همین شما هم میگه جلو من آقا این کجا؟ بعد نمیگم جایی نیست. میگه چرا قبلا نگفتی این حرف رو؟ بعد میگه پس همه حرفای دیگه تون دروغه. پس همه حرفای دیگه تون دروغه. هر حدیثی در هر زمان که جعل شده مسلم در اون زمان زمینه پذیرش داشته. در اون زمان زمینه پذیرش داشته. خب دیگران هم وقتی که فکر کردن که با احساسات مردم مواجه میشن، خلا با سکوت کردن. یه بیچاره هم خواست بگه مردم بهش خریدن. بعد هم آقا گفتم در همون دو منبر این مطلب رو تکرار کردن، گفتم آقا اولا این جمله مال امام حسین نیست، در هیچ جا وجود نداره. بعد صاحب شرافت شعر جزئی قصیده مصری گفته که 40 سال بیشتر از عمرش نمیگذره. ثانیا این حرف حرف کسانی است که میگن باید یه عقیده ای باید داشت و در راه عقیده باید مبارزه کرد. اسلام سخنش این نیست که یه عقیده‌ای باید داشت و در راه اون عقیده باید مبارزه کرد. اسلام میگه باید حق رو پیدا کرد و به حق عقیده پیدا کرد و در راه حق باید جهاد کرد. هر جهادی رو اسلام مقدس نمیدونه. فلان کس بالاخره عقیده داره در راه عقیده خودش جهاد بکنه. بالاخره در راه عقیده شد. در عقیده شد. میگه هر جهادی که در راه عقیده بود درسته. اسلام میگه حقی هست و به اون حق باید ایمان و اعتقاد پیدا کرد و در راه ایمان و اعتقاد به حق باید جهاد کرد. بله این عقیدتون فکر تقرام ماتلیونسی هم هست. قف دون رعی کفل حیات مجاهدن عقیده داری مرد سر حرف خودش نیسته. بله به برای چرنده من عقیده دارم روی حرف خودم نیستم. مکرر گفتم که به معلوم عاشق عقیده پیدا کرد، یک مسئله را اول عقیده پیدا کرده و بعد در یه وقت دیگه برخلاف اون گفت. یه شاگرد گفت آقا شما عقیده سابقا اینجور گفتید، گفت خیلی خوب گفتید. گفت مرد روی حرف خودش وای نیستی. گفتم مرد اون وقت فهمید اشتباه کردن حرف خودش برگرد. خب گفتیم اشتباه کرده بود. حالا این مرد روی حرف خودش وای نیست است، این لجاجته، این حق پرستی نیست. این سالی گفتم سالسن در همون معنا که شما میخواید که امام حسین داغتر از این حرف داره، از همون جنبه های حماسی و مبارزه و اینها. حالا گذشته از این که اصلا محتوا غلطه، شما این رو به خاطر داغیش میخواید. امام حسین داغتر از این حرف داره. در این حال آقا اون چنون یک عده ای ناراحت شد، دلیل منش خونه درست اگر رد بکنن، ولی فوق العاده ناراحت شدن. خب چرا گفتی حالا؟ حالا چه لزومی داری مطلب بگی؟ خب اگه لزومی نداشت پس هیچ مطلبی رو نباید گفت. در هر زمانی هر حرفی که گفته نشده به خاطر همین بوده. پس اینی که پیغمبر فرمود که اگر بدعتی پیدا شد، یعنی چیزی که جزء دین نیست در دین پیدا شد، اونی که میداند اگر نگوید لعنت خدا بر او باد، برای همینجور چیز هستی که به الله اگر یه چیزی پیدا بشه و در ذائقه ها شیرین نباشه که حتی رایج نمیشه، بدعت نمیشه، به صورت بدعت در نمیاد. این است که یه چیزی که میخوان اونی که مردم میخوان یه کسی بیاد بگه. به این راست هسته، این یه حقیقتیست. منتهاش من حالا یه چیزم اینجا چون دارم با اون این هسته، این به علاوه یک نوع چی بگم بی تجربگی، یک نوع خامی، یک نوع دور نااندیشی، این چیزام هست. برای این که خب در عمل باز مردم دیدن که اینی که بنا بود پناهگاه باشه واقعا پناهگاه خوبی هم نیست، دیگه اینو شکر نمی کنن. آیا در عمل این چنین پناهگاهی بود یا نبود؟ آیا اون کشورهایی که گرایش پیدا کردن به مارکسیسم آیا عملا به صورت یک پناهگاه باقی موندن یا باقی نموندن؟ مگر در ایران خودمون از همین ایران به اونجا پناهندن نشدن افرادی؟ برای اونها مگه خدمت نگردن؟ چرا وقتی که مصلحتشون افتضاح کرده سیاستشون همون پناهنده بدبخت را تعویض دادن به اینجا اینجا اعدام بکنن؟ دیگه این جنبه هاش را شکر نمی کنن، این جنبه هاش را نمی بینن. آقای دکتر شریعت مداری در مسئله تکیه بر به مسئله تکیه بر ضروریات زندگی را طرح کردن. اونم به نظر می رسه که عامل خوبی است، تا یه حد زیادی درسته. یعنی روی نان برای همه، مسکن برای همه، بهداشت برای همه، مدرسه برای همه، شکل داره که این مطلب هم خودش جاذبه میدهد. ولی حالا اینم باید بگیم که ولی اینها هم حرفایی نیست که قبل از این حتی در اروپا دیگران نگفته باشن، دیگران بهتر و بیشترش رو گفتن و باید دید که پس چرا مال اینها پذیرفته شد و مال دیگران پذیرفتن. عرض میکنم که آقای دکتر خمسی خیلی من متاسفم باید بهشون عرض بکنم که برعکس اون چه که خودشون میگفتن، خودشون خیلی آسمانی به اصطلاح حرف زدن، یعنی خیلی بی مبنا. اولا یه حرفی طرح کردم بودم ماتریالیسم علمی، ماتریالیسم علمی و ماتریالیسم غیر علمی نداره. اون نیست که در باب سوسیالیسم اینا گفتن، سوسیالیسم علمی و غیر علمی. بعد هم دو خفلت ذکر کردن، دو جهت ذکر کردن که هیچ یکی از این دو جهت، البته یکیش تا اندازه درست است و یکی دیگرش هیچ درست نیست. یکیش این که گفتن به این که اصلا قبل از اینها به تعبیر ایشان فلسفه در آسمان بود، به اینها یک مرتبه آمدند و در زمین فلسفه را آوردند در زمین. یعنی دیگران که حرف می زدن یا می آمدن حرفای آسمانی و لاهوتی می گفتن، یا که احیانا مربوط به زندگی مردم هم یک کلمه حرف می زدن، همیشه به نفع طبقات بالا بوده، هیچ به نفع طبقات پایین نبوده. اینجوری نمیشه. یعنی انسانم به چشم بپوشه از حقایقی که در دنیا بوده. این جمله ایست که درباره سقراط این حرف رو زدن که قبل از سقراط فلسفه در آسمان بود و سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد، یعنی وارد مسائل زندگی کرد. بعد از سقراط و غیر از سقراط هم خیلی افراد، یعنی بلکه همه، یعنی همه فلسفه ها تقسیم می شده به فلسفه های نظری و عملی، یا به این تعبیر اگه بخوایم بگیم آسمانی و زمینی، و اون زمینی هاش همه جنبه های عملی بوده. ولی نکته این است که همون سقراط در فلسفه زمینی خودش تکیهش بر این نبود که یه طبقه ای را بدون طبقه دیگر بیاندازد، یعنی یک مرد بود مصلح به تمام معنا. اگر نواقص کار بشر را، نواقص زندگی بشر را میگفت، همه جانبه میگفت، یک جانبه حرف نمیزد. اگر راجع به ظلم و استثمار میگفت، فرض کن راجع به دروغ هم حرف میزد، راجع به تهمت هم حرف میزد، راجع به این مسائل هم حرف میزد. یعنی اگر خطاب در کارش بود، وعد هم در کارش بود. هرگز به بشر اجازه نمیداد که برای پیشبرد مقصد خودش از هر وسیله ای میتونه استفاده بکنه. یعنی چنین چراغ سبزی به بشر نمیداد، به اینها چنین چراغ سبزی به بشر دادن. گفت آقا ترقی، یه مسئله فقط مطرح است، ترقی، جامعه باید ترقی بکنه. راه ترقی هم این است، اخلاق اساسا غلط و دروغه.
از اخلاق نفی کردن و لحاظا بزرگترین دروغ ها را امروز اینها میگن در تاریخ فلسفه خودشون و در تاریخ حرفای خودشون. یعنی هیچ کس به اندازه اینها ضد شرافت انسانی عمل نمی کنه. شما ببینید اینها با چه قاطعیت هر چی که میگن، با قول آقای مهندس کتیره خیلی قاطع حرف نراستم است، خیلی قاطع حرف میزنن. یه جوری که در مسائل کسی اگر اطلاع نداشته باشه باور میکنه، ولی آدم واقعا حیرت میکنه که اینا چجور جرأت میکنن که دروغای به این بزرگی بگن. شما این کتابای اینا رو ببینید، مثلا این کتاب اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسر رو ببینید، یه جوری در تفکر متافیزیکی این تفکر دیالکتیکی این چنان با قاطعیت میگه آقا در تفکر متافیزیکی همه چیز در دنیا ثابته. حتی مثال میزنه، میگه اون که تفکر متافیزیکی داره، میگه این کفشت که امروز تو گرفتی نو، همیشه این کفش نو میمونه. در تفکر متافیزیکی اشیاء با یک دیگه کوچکترین ارتباطی ندارن. در تفکر متافیزیکی اصلا تضاد میان اشیاء نیست، چون قائل به تضاد میان اشیاء نیستن، از این است که طبقه استثمار شده هم دعوت به تسلیم میده. سقراط هرگز همچین فلسفه ای رو نمیخواست بیاره. یعنی سقراط یک مردی بود که به شرافت خودش معتقد، به اینا اساسا یه حرفا رو به کلی زیر پا گذاشتن، به چنین چیزایی اعتقاد ندارن. فقط هنرشون این بوده که طبقه ای را علیه طبقه دیگر برانگیزن. مگه مزدک همین کار نکرد؟ مگه مزدک موفق نشد در زمان خودش؟ منتهاش زمینه اونقدر فراهم نبود، او که در کمترین زمانی در فاصله چند سال با این که زمینه اونقدر فراهم نبوده، در صورت در اینها خیلی زمینه فراهم بوده، کاری کرد که صدها هزار نفر بهش گرایش پیدا کردن. یه دفعه گفت که مال برای همه، زن برای همه، زندگی برای همه، همه چیز برای همه، چرا همه داشته باشه؟ یک آشوب یه پا کرد که خدا میدونه که چگونه آشوبی بود. برای این که هر کسی که فقط یک جانبه بیاد حرف بزنه، خب مسلم هر چی بیاد میپذیرن. این جنبه یک جانبگی را شما هرگز فراموش نکنید. بعد این مسئله دیگری میگه اینها در قائل به تکامل که شدن، گفتن که نه آقا حرف ما رو شما 100% قبول نکنید، ما تابع علم هستیم، ممکنه فرضی به تغییر بکنه. اتفاق از یه عکس اینه، اینا اصل فلسفه هاشون فلسفه جزمیه، اینها اصل جزء جزمیون هستن. یعنی اینها فلسفه این طرف شکاک ها را و فلسفه های شک را، تمام فلسفه های شک را نفی میکنن. خودشون به صورت یک فلسفه جزمی داره وجود میکنن. هم جزم نمیزنن که بر حالا این اصول را ما اجالتا به عنوان یه فرضیه های گفتیم شاید علم در آینده بیاد یه حرفا را باطل بکنن. اتفاقا این نظریه دیگران است که اینها کاملا رد میکنن. پیرهون در 2000 سال پیش فلسفه شک را آورد و گفت آقا انسان در باره هیچ چیزی نمیتواند اظهار جزم و اظهار یقین بکنه، از راه این که بخواست بگه همین مسئله همبستگی اشیا. گفت همه امور عالم به یک دیگر وابسته هستند، پس شناخت اشیا موقوف به اینه که انسان همه اشیا را، هر جز را که انسان بخواد بشناسد، موقوف به اینه که همه اشیا را با هم بشناسد، چون همه را با هم نمیشه شناخت، پس شناخت هیچ چیزی میسر نیست. بعد مثال آوردن به خطا کردن حس، به خطا کردن عقل، این که چشم خطا میکنه، گوش خطا میکنه، لامسه خطا میکنه، فکر خطا میکنه. پس وقتی که انسان خطا میکنه جایز الخطا است، هر چرا که بخواد اظهار نظر بکنه که چنین شاد اشتباه کرده باشه. فلسفه جدید اروپا، بسیاری از اینها فلسفهشون فلسفه شک، از اینجا گفت علم امروز یه مقدار زیادی بر اساس شک. یعنی علم امروز هر چیزی را که میپذیرد، مثلا در طبیعیات اینا میگن حالا اجالتا فرضیه ایست و تجربیات اون را تأیید میکنند، آینده شاید جور دیگری باشه. و برعکس اینها فلسفهشون فلسفه جزم نه فلسفه شک. حالا برها ببینید، بحث درباره این بود که علل گرایش مردم به این مارکسیسم چیست، این علل را از جنبه اجتماعی باید بررسی کرد، چه عواملی دخالت دارد، آیا عامل منطق است یا عاملهای دیگر. عامل منطق به هیچ وجه نمی‌شود باشد، یعنی از جنبه منطقی لااقل ترجیحی بر مکتبهای دیگر ندارد، یا حداقل نیست که ما بخوایم حرف بزنیم، ترجیحی ندارد. پس عوامل دیگری غیر از منطق دخالت دارد. تکیه بر عقده‌های مردم، چشم پوشی از ملاحظات اخلاقی. یه نکته دیگر را هم باید به نظر من اینجا فراموش نکرد و اون نکته این است که همین جوری که در نظریات علمی میبینید یک نظریه بزرگ علمی وقتی که داده میشود آدم خیال میکنه که همونی که نظریه به نام او داده شده است اوست که 100% این نظریه را به وجود آورده، در صورتی که زمینه این نظریه بساحت از صدها سال پیش فراهم شده. به قول خود اینها تغییرات کمی تبدیل شده تغییر کیفی. یعنی یک کسی میاد علم را یک قدم مثلا به طور جزئی پیش میبره در یک جایی، یک کسی یک قدم دیگر، یک کسی یک حرف دیگه میزنه، یک کسی یک حرف دیگه میزنه، یک کسی یک حرف دیگه میزنه، به یه مرحله میرسد که یه شخصی که نفر صدم وقتی که پیدا میشود چون مقدمات قبلا فراهم شده، یک مرتبه اساسا فرضیه ها زیر رو میکنه، یه فرضیه جدید میارد، همه به نام این تمام میشه، یعنی زحمات و گذشتگان هم به نام این تمام میشه. این تاریخ علم و فلسفه کاملا نشون میده این مطلب را. این دلیل برای این نیست که این نابغه تر است از اونها، بساس اون هایی که قبل از این بودن خیلی نابغه تر از این بودن، ولی این در یک جای خلاصه آمده به کمک علم، در یه مرحله دخالت کرده که در این مرحله اون نتیجه نهایی پیدا شده. مثل یه عده‌ای که مثلا یک بار سنگین نمیخوان حرکت بدن، اون یکی میاد، اون یکی میاد، اون یکی میاد، نمیتونن. بعد اون نفر دهم وقتی که میاد تا او که میرسد یا بار حرکت میکنه، یا آدمی که وارد نمیشه خیال میکنه این دهمی بود که بار حرکت داره، نمیدونه تا اون نه نفر دیگر قبلا اگر نه نفر دیگر نبودن و این زور نزده بودن این دهمی کارش به اینجا نمیرسید. مسائلی راجع به حقوق انسان، همون جنبه های زمینی که آقای دکتر خمسی میگن، در خود اروپا این زمینه ها قبلا پیدا شده بود. اعلامیه های حقوق بشر، چندین اعلامیه در اروپا، در آمریکا، اینها قبلا منتشر شده بود. فلاسفه طرفدار حقوق بشر قبلا پیدا شده بودن، مسئله استثمار و نمیدونم که اینجور حرفها، اینها قبلا پیدا شده بود. کما اینکه مسئله تحزب و مسئله حزب به اینکه یه عده‌ای که دارای فکر هستن اینها به صورت یک حزب و به صورت یک جمع و به صورت یک تشکیلات در بیان، اینها باز یک فکر بود که قبلا پیدا شده بود. اینها همه قبلا پیدا شده بود. مسئله استثمار غرب و به قول خود همین کاپیتالیسم صنعتی که پیدا شد و استثمار کارگر، این هم که در قرن 19 از کنم به اوج شدت و کمال خودش رسید، مجموع این زمینه ها وقتی که پیدا شد، بعد مارکسیسم که پیدا شد، یک مرتبه چنین موجی را ایجاد کرد که در دنیا کمتر سابقه داشته است یا سابقه نداشته. ولی همین جوری که عرض کردیم، چیزی که مجهز به منطق نباشد و به تعبیر قرآن حق نباشد، برای یک مدت موقت ممکن است جولانی داشته باشد، رواجی داشته باشد، ولی حقیقت هرگز مخفی نمیماند. در نهایت امر حق چهره خودش را ظاهر خواهد کرد. الان هم تجربیات دنیا نشون داده که اون چیزهایی که اون هدفهایی که مارکسیسم عرضه کرد نتوانست اون هدفها را تأمین بکنه برای بشر. درست مثل این شد که بشر را از زیر یک مردمی را از زیر یک آفتاب بسیار سوزان که رنج می بردن و می سوختن و داد می کشیدن از اونجا بیرون آورد، اما انداخت گودال آتش. من نمی فهمم این چجوریست. خب اگر اون بهشتی که او می گفت، اگر اون بهشت این جهنمی که او معرفی کرده که جهنم سرمایه داری، درست، ولی کو بهشتی کو معرفی میکنه؟ کو این کشورهایی که الان ما داریم میبینیم در دنیا، همون کارگرها در اون کشورها که هرگز به رفاه نرسیدن تا برسه واقعی مردم شدن ظلم به سویه، ظلم به سویه عدل است. عقده‌ها شاید یک مقدار خالی شده، یعنی طبقه مرفه وجود ندارد. تازه طبقه مرفه هم وجود داره. این کتابی که اون بابا نوشته، طبقه جدید به نام همون حزب در مملکت، خود اون حزب به صورت یک طبقه در آمده هست بدون اون که نام طبقه داشته باشه، یعنی تمام امتیازات را به خود اختصاص داده و بدتری استثمارها را برقرار کرده. اگر چنین بهشتی وجود می داشت، آیا ممکن بود یه همچه دیوار آهنینی بیان بکشن و حتی اجازه ندن که مردم زجر دیده یا همسایه بیان اونجا، وارد اونجا بشن، خبر بگیرن بیان؟ خب اگه اینجور بود دروازه رو باز میذاشتن که بهشتی ها بیان به این جهنم های دیگر بیان و بعد بین اونا در بهش هستن، خوشحال بشن، دوباره من به سرعت برگردن به بهششون و مردم دیگر وقتی بیان اون بهش رو ببینن، یا از اون بهش خارج بشن یا بیان کشور خودشون بهش درست کنن. چرا چنین چیزی نیست؟ چرا کشورهایی که نیمش به همون جهنم قدیم خودش باقی مانده است که جهنم سرمایه داریست و نیم دیگرش شده کمونیست مثل آلمان، چرا همیشه از این بهشت کمونیسم مردم بخوان به همون جهنم قدیم فرار بکنن؟ به هیچ کس ما نمیدونم از اون جهنم قدیم بخواد بیاد به این بهشت. حالا نه، اینه که داریم بهشت هستن، چرا از این بهشت دامن دارن فرار میکنن؟ اینها یه تجربه هایی است که هنوز کامل نشده. مرحوم اشرافی واعظ معروف میگفت به این که در جلو شمشال امارا رد میشدن، یه حلوای او هم میگفت، اون اسمشم چی بود نمیدونم، حلوای چی، دیدیم کسی داد میکشه خیلی شیرین میگفت تبلیغ میکرد، نگاه کردم سر صورت خوبی هم داشت، گفت من اشتهامو کشید که از یه حلوا بخریم بخوریم، یه پول دارم خریدم تا به دهنم گذاشتم دیدم اصلا قابل خوردن نیست. بعد خب یه واعظ بود آمد جلو، گفتم پدر آخه این چیه که داری به مردم میدی که قابل خوردن نیست؟ بعد از مصلحتت اینجا رستداره میکنه. خب تو موقع کاسب باشی، تو یه کاری بکن، یک حلوایی بیا مردم بده که یک کسی خود دو مرقدم بیاد بخوره. گفت که من 30 ساله که همین حلوا رو به همین جور دارم میفروشم، هر کسی هم یک بار آمده خورده دو مرتبه نیامده، ولی هنوز هر روز هم مشتری دارم، هر روز هم مشتری دارم. حالا قضیه این است، اینا به چیزی که به مردم ندادن، فرضیه بر این بوده است که طبقه کارگر، طبقه کارگر حکومت در دست بگیره، یعنی که دولت وجود نداشته باشه و سرمایه داری هم وجود نداشته باشه. از نظر سیاست دولت وجود نداشته باشه، از نظر ثروت هم سرمایه داری وجود نداشته باشه. هم سرمایه داری وجود دارد به اشد وجه، مثل اسم سرمایه داری نمیدن پرولتاریا، هم دولت وجود داره و خشونت وجود داره و استبداد وجود داره به اشد وجه. اسم بودشن دیکتاتوری پرولتاریا، عجب کاری، پدر همون پرولتاریا رو در آوردن به نام این که نه خودتو داری بر خودت حکومت میکنی. خب این اگه اینا بودن برای اولین بار که این دروغ‌های بزرگ مردم یاد دادن که فرض کن فرانسه هم در کشور خودش بیاد استبداد مثلا به خرج بده، بعد دیگه من مظهر اراده مردم هستم، من به عنوان فرانسه نیستم که استبداد به خرج بده، این مردم هستند که دارن چنین کاری میکنن. خب همه استبدادهای دنیا به نام ملیت میتونه خودشون همینجور بیان توجیه بکنن. پس مسئله فقط یک مسئله احساسات و عقده‌های خیلی زیاد است، بدون اون که یک تجربه کافی در این زمینه‌ها وجود داشته باشه. پیشبینی‌ها، ببینید که ما هر کسی دیگری اگر نبود، اگر اینجور با احساسات مردم سر کار نمی‌داشت، این همه پیشبینی می‌کرد و تمام پیشبینی‌ها دروغ از آب در می‌آمد. خب مفردم چطور که می‌رفت کنار؟ مارک این همه پیشبینی کرده همه دروغ در آمد، آخرش هم میدم سوسیالیسم ایمی. آخه چه سوسیالیسم ایمی؟ این مقداری که عرض کردیم مسلم میدونم که کافی نیست، بنابراین باید جستجو کرد در علل اجتماعی این گرایش ها. البته باید، نه اینکه این بحث بیفاید است، بحث منطقی بیفاید است، چون ایده باور نمیفهمن، خیال میکنن که به حساب منطق میگذارن. ما باید روشن بکنیم که از نظر منطقی این بی اساس است، ولی باید کوشش بکنیم در علل اجتماعی و در جامعه خودمون ما باید ببینیم که واقعا علل اجتماعی جوانان ما به ما فیسم چیست، در جسجوی اون علل باشیم. چرا؟ شاید به قول آقای منطق کتیره علت چیه که پناهگاه دیگری وجود نداره. مردمی هستن زجر کشیده، رنج دیده، یا نه یه دردهای اخلاقی دارن، یه دردهای اجتماعی دارن، دردهای انسانی دارن، حرفیم چنین چیزی نمیشه به این کار کرد. ولی چون پناهگاه دیگری نیست و او هم خودش را به عنوان یک پناهگاه عرضه میدارد، خودش را به اون پناهگاه به اصطلاح به اونجا پناه میبرن. همون قضیه ایست که میگن در جهنم عقربه هایی هست که مردم از مارهای جهنم به اون عقربه ها پناه میبرن. خب اینه دیگه، بشر از یک جایی باید به جای دیگه یاد پناه بره، از ماری به عقرب پناه بره، از عقربه ما مار پناه بره، چنین چیزی. در باره علل اجتماعی این مطلب باید بحث و جستجو کرد. این بحث ما دیگه در اینجا خاتمه میدیم و عرض دیگه فعلا نداریم. عرض می کنم که وارد بشیم به بحث قرآنی خودمون. یه بحثی علمای امروز دارن به طور مطلق که البته مارکسیست هم دارن، ولی این دیگه از مختصات اونها نیست، دیگران هم گفتن. مسئله این که بشر اولیه یه زندگی اشتراکی داشته است و بعد از زندگی اشتراکی خارج شده است و به زندگی وارد زندگی اختصاصی شده است و همجور تدریجا تکامل پیدا کرد. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا از قرآن ما میتونیم چنین استنباطی بکنیم، یعنی از قرآن در این زمینه بحثی کرده است یا اینکه بحثی نکرده است، و اصلا مسئله تکامل جامعه انسانیت آیا در قرآن مطرح است یا مطرح نیست. آیه است در سوره مبارکه بقره که اینجور می فرماید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه فما اختلف فیه الا الذین اوتوه بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.
این آیه در سوره بقره است.
یه آیه دیگر که اون آیه هم با تکیه به اون آیه است که این آیه را کاملا میشه به تفسیر کرد، این است که فرمان شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا. در اون آیه میفرماید به این که دینی برای شما تشریع شد که قبلا به نوح و ابراهیم و موسی هم تشریع شده بود. در اون آیه تشریع را از نوح شروع میکنه، با این که ما میدانیم قرآن پیغمبرانی قبل از نوح هم قائل است. خدا آدم در قرآن به عنوان یک پیغمبر یاد شده دیگه، ادریس در قرآن به عنوان یک پیغمبر یاد شده. عرض کنم که این آیه اینجور می‌فرماید که کان الناس امتا واحده، مردم، همه مردم امت واحدی بودن. لغت امت مکرر گفته ایم که اون که امروز به نام ملت گفته می شود قرآن با کلمه امت بیان می کنند و گفتن به این که امت را از اون جهت هم امت می گویند چون از ماده امه اموست، یعنی قصد یقصدو، یعنی مردمی که دارای مقصد مشترک هستن. مردم از اون جهت که دارای مقصد مشترک هستن امت نامیده شده. قرآن میگوید کان الناس امتا واحده، مردم همه امت واحدی بودن، یعنی به صورت یک جمع وجود داشتن. چون بعد میفرماید از کلمه اختلاف، اختلافی هم در میان اونها نبود. بعد میفرماید تبعت الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. از این جمله این چنین استنباط میکنن که آیه کنه اونجور میگه مردم ابتدا امت واحدی بودن که اختلافی در میان اونها نبود. این را مفسرین مثل آقای طباطبایی اینها که الان این تفسیر المیزان هست من آوردم، میگن به علت این که زندگی اونقدر بساطت داشت که زمینه‌ای برای اختلاف نبود. آقای دکتر پیمان تغییر میکردن در اون جلسات گذاشته، در وقتی که بشر در حدی است که همه کوشش‌هاش فقط به یه اندازه میتواند به نتیجه برسد که بتواند خودش اداره بکنه، فعلاً همه افراد اینجور هستند. دیگه زمینه ای برای اختلاف در اونجا وجود نداره. زمینه اختلاف اون وقتی به وجود میاد که افراد بتوانند بیشتر از اون چی که مورد نیاز جاریشان هست تولید بکنن، اون وقت است که مطمع نظر امتیازها به اصطلاح زمینه امتیازها پیدا میشه و زمینه اختلاف. آیه که میگوید کان الناس امتا واحده، در ابتدا مردم واحد بودن، ایشان که بحث خیلی مفصلی دارن میگن که انسان فطرتا اینجوریست، یعنی طبیعتا انسان استخدام جوست و استثمارگر است، یعنی همین قدر که زمینه رو پیدا کند طورا چنگال میاندازد. و این جهت که انسان هم روح اجتماعی دارد و هم روح استثمارگر، دو روح متضاد در انسان در انسان همینجوری که خیلی حالتهای متضاد دیگر در انسان هست که به وسیله نیروی عقل میانی اینها تعدیل می شود، این هم دو حالت متضاد که دین برای این است که این تضاد رو در داخل حل بکنه. مردم تا وقتی امت واحد بودن که زمینه استخدام و استثمار و تقلب و چاپیدن یک دیگر وجود نداشت، ولی همینقدر رسید به یه مرحله‌ای که این زمینه‌ها به وجود آمد، اختلاف پیدا شد. اختلاف پیدا شد روی همین جهت، این می‌خواست ببره، اون نمی‌خواست ببره. اینجاست که نیاز به قانون پیدا شد، نیاز به کتاب پیدا شد، نیاز به فرستادن پیغمبرانی که شارع باشند پیدا شد. ایشان معتقدند که این آیه تبعت الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب از زمان نوح به بعد رو داره بیان میکنند، و مخصوصا هم میگن که کلمه بعثه اینجا به کار رفته است، نه کلمه ارسله، چون در مفهوم ارسله یعنی فرستاد، ولی در کلمه بعثه یعنی برانگیخت، یعنی در اینجا مفهوم تنبه و بیداری و آگاهی وجود دارد. مردمی را فرستاد برای اونها را به اصطلاح شعور و اونها را برانگیخت، برای برانگیختن مردم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، که کتاب کتاب آسمانی است که محتوی دستور و قانون و اینهاست، چون اختلاف پیدا شد، نیاز به قانون پیدا شد، خدا هم کتاب و قانون فرستاد. کتابی که به حق و عدالت در میان مردم حکم میکرد و حکم بکند. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، برای این که این کتاب حکم بکند و این قانون حاکم باشد در میان مردم در مسائلی که با یک دیگر اختلاف دارد. بعد می فرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوه بغیم بینهم. این ضمیر فیه به کتاب برمی گرده و ضمیر اوتوه هم به کتاب برمی گرده. اینجا بعد از این که کتاب میاد و قانون میاد و دین میاد در میان مردم، بار دیگر یه اختلاف در زمینه دیگر پیدا میشه، بو اختلاف در خود دین است. یعنی همون موضوعی که آمده برای حل اختلافات اجتماعی مردم، خودش باز دو مرتبه موضوع اختلاف واقع میشود. همین فرق فرق شدن ادیان و مذاهب و استنباطا، اویهی گفت نخیر مقصود این است، اون گفت مقصود این است، فلان چیز را که در دین آمده این چنین باید گفت، فلان چیز این چنین باید گفت. علت این اختلاف چیست؟ قرآن میگوید علت این اختلاف غیر از علت اون اختلاف است. علت اون اختلاف همون متامع حیاتی است، یعنی متامع مادی است که هر انسانی یا همون حس استخدام به قول ایشان که هر کسی میخواد هرچی بیشتر منافع را به خودش اختصاص بده. و یعنی یک حالت به اصطلاح طبیعی است در بشر. این یک حالتی است که در اون سطح‌های بالا وقتی که بشرها به مرحله تمدن میرسن اینجوری است. و این اختلاف هم مربوط به یک طبقه است، طبقه ای که دیگران دا طبقه روحانیه مینامند. یعنی این اختلاف در دین را مردمی ایجاد کردن عالم به کتاب و عالم به قانون بودن و عمدن هم ایجاد کردن، از روی بغی و سرکشی و خودخواهی و خودپرستی هم این کار رو کردن. بعد فرماید فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پس در میان مردم دو اختلاف وجود دارد، اختلاف روی مسائل حیاتی و اختلاف در مسائل دینی. خدا اهل ایمان را هدایت کرده است در زمینه تمام اختلافات. این لمختلفو رو میگن به هر دو اختلاف برمیخوره، هم اختلاف حیاتی هم اختلاف دینی. خداوند اهل ایمان را هدایت میکند در زمینه اون چه که اختلاف پیدا کرده اند از حق، و خدا به اذن خود هدایت میکند، و خدا هر کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. در واقع این است که قرآن آمده است هم برای این که هم زمینه است برای این که اختلافات اجتماعی مردم حل بشود، و هم برای این که اختلافات دینی مردم حل بشود. روی این بیان پس این مطلب تا اینجا مورد قبول است که یک زندگی بسیطی ابتدا بر بشر حاکم بوده است و بعد کتاب آسمانی آمد. البته به دنبال این مطلب و آیات دیگر این است که بعد چرا کتاب‌های آسمانی یکی بعد از دیگری آمد، کتابی آمد و ناسخ کتاب دیگر، به دلیل این که اون کتاب آسمانی در زمانی بود که احتیاجات اون زمان را رفع می کرد و حل می کرد و بعد در زمان دیگر نسخ شد برای این که به قانون دیگری نیاز بود. تا مطلب می رسد به خاتمیت، به اونجا که آخرین قانون بیاد، که این آخرین قانون در عین این که آخرین قانون است باز قادر باشد برای این که مسائل نیازهای جدید هم که پیدا می شود نیازهای جدید رو در داخل خودش حل بکند. کار این دیگه می مونه برای جلسه آینده که شاید آخرین جلسه ای نمیشه. بله کسایی او زن و مرد خیلی خیزا می کنید
این بحثی که البته شعور امروز زنی که لازم مفید بود یه مقداری از اون سوالاتی که قبلا طرح شده بود، چون بحث وجود دیالکتیک تاریخ او ما داشتیم که یه مقدار بیشتر اون تعمق بشه، مثلا مسئله حرکت و تضاد در جامعه و تاریخ، که بالاخره ببینیم که آیا اینا میتونن به عنوان یه مقدار قوانینی، حالا چون همیشه این اصل رو قبول داریم که هر فیلسوفی یا متفکری ممکنه یه مقدار از واقعیات جهان خارج رو درک کرده باشه و مقدار زیادیش رو اشتباه درک کرده باشه، این در تمام همه بشر صادقه، همینهایی که منبع انسانی و بشری دارن در افکارشون. عنوان تفسیر تاریخ عنوان یک حربه علمی و سلاح علمی، ببینیم این گوشه ها ما با کار برای مسائل نداریم، چون اشتباه همینطور که بحث شد خب در زمین های زیادی فراوان هست، ولی مسئله تضاد در تاریخ عنوان یک عامل محرک و تغییر اجتماعی آیا میتونه یک سلاح علمی برای تفسیر تاریخ و باشه، به خصوص در زمان خود ما یا نه؟ اینو خوب بود شکافته بیشتر میشه که روشن بشه، برای این که اون چی که مسلمه ما انتظار داریم، آقایون سریع البته اون جلسه ذکر کردن که علم باید پیشبینی کنی، کاملا درسته، و چون این پیشبینی ها غلط در میاد پس ما نایشون علم نمیتونه باشه در مورد جامعه، همونطوری باز خودشون متوجه بودند و تذکر دادن جامعه رو با طبیعت از این جهت نمیشه مقایسه کرد، علوم در طبیعت روابط و عوامل فقط یه مشخصه یا محدوده که در وزن قانون آسان‌تره تا در جامعه که یه عامل اصلیش انسان هست که خود انسان عوامل محرکش کاملا شناخته نیست، در طوری که باز خودشون تلقی کردن علتش هم تعدد عوامل هست، اگه ما نمیتونیم یه قوانینی رو در جامعه بیرون بکشیم که اون قوانین بتونه کاملا پیش بینی کنه آینده رو، نه به دلیل اینکه اون جامعه قابل پیشبینی نیست بعد از استفاده اینطوری نشه ازش، یا قانون در جامعه وجود نداره در روابطی احتمالاً علت معلولی مثلا نیست، بلکه به دلیل این هست که عوامل مؤثر در یک پدیده و یک تحول پدیده اجتماعی به قدری متعدده که ما نمیتونیم همه عوامل بشناسیم، به نتیجه روی اون چند تایی که میشناسیم یه پیشبینی میکنیم، اون عوامل ناشناخته تاثیرات میذارن که ما اونها رو اطلاع نداشتیم و خانه‌ها نتیجه جوری در میاد که انتظار نداشتیم. اینا مانع از این نمیشه به هر حال که ما در مورد جامعه، چون به هر حال انسان میخواد بساز جامعهش رو، میخواد تغییرات ایجاد بکنه، بی نیاز از قانون اجتماع باشه و نداره دنبالش. ما هر قدر دانش انسان بیشتر میشه در و شناساییش نسبت به عوامل بیشتر میشه، خانه ها قدرت پیش بینیش ممکنه بیشتر بشه در آینده. بحث اینه که اون عوامل اصلی رو که میشه روش تکیه کرد و روند یا جهت تحول رو پیش میگرد، این خودش خیلی مهمه برای ما که ما بدیم در چه جهتی سیر میکنه، منتها نمیتونیم دقیقا همه چی رو سیمای اون تحول آینده رو جز به جز تقسیم بکنیم، این انتظار نباید باشه، هر کس روشه باشه دچار همون جذب گرایی شده، ولی وجوده و اتکه به بعضی قوانین از جمله مسئله همون حرکت یا تضاد اجتماعی که ما ببینیم به چه صورت هست به ما جهت تحول تغییر رو نشون میده و این برای ما خیلی ضرورت داره. فعلا ما نتونیم جهت تغییرات رو بشناسیم و پیش بینی کنیم، نمیتونیم تأثیری هم روش بگذاریم. یه پیش مقایسه درستی شد که فرض کنید از علوم طبیعی یک گیاهشناس از قانون چه استفاده میکنه؟ اگر قوانین گیاهشناسی رو نشناسه و نتونه به کار ببره که نمیتونه باقی یا مزرعی یا محصولی اونطوره که میل داره به وجود بیاره و تغییرات مناسب درش ایجاد کنه. نوع جدیدی از گندم درست کردن لازمه شناخت اون قوانینی است که هست. ما اگه بخوایم جامعه رو مطلوبی که می‌خوایم به وجود بیاریم، ولی جامعه در مسیر خودش تغییرات خود به خودی خواهد داشت، چون که ممکنه گندم‌ها، سوش‌هاش و نژادهاش تغییراتی بکنن. ولی وقتی انسان می‌خواد اون چیزی که مناسب خودش هست دانه‌های برتر و کامل‌تری وجود بیاره، باید از قوانین استفاده کنه. ما هم در جامعه اگه می‌خوایم جامعه آینده می‌خوایم بسازیم، جامعه مطلوب ما باشه و کامل‌تر از این چیزی هست الان باشه، باید ما قوانینی داشته باشیم و استفاده کنیم. مسئله تضاد و قوانین اجتماعی هم طوری فهمیدم ممکنه به دلایلی نسبی از این جهت باشه که در مراحل مختلف تاریخ عوامل مؤثر هم فرق داشته باشن. ما حالا در لااقل اگه بخوایم ارزش اینو در هر مرحله به کار بریم، باید در هر مرحله خاص ببینیم این تضاد چه تأثیری مثلا میذاشه. حالا فرض کنیم که از جهت اهمیت اینو دارم فقط مثال میارم، در تبیین از کنی تبدیل جامعه فئودالی به سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری به سوسیالیسم، خب یه واقعیت تاریخی و خارجی است که به وجود آمده و هست. صرف نظر از جزئیاتش این مسئله وجود داشته و مسئله تضاد که بحث میشه که منجر ممکنه به یه جامعه تغییراتی در آینده بشه. حالا این چون جای بحثش نیست وقت نمیگیره، من نمی‌خوام بحث کنم که فرض کنیم در درون جامعه فئودالی چه نوع جریاناتی وجود اومد که متضاد با اون بود و مبارزه به این دو مثلا منجر به چی شد و انواع تضادها خودش مورد بحثه. مسئله یه نوع تضاد نیست که حالا ما دقیقاً البته باز ممکنه ضعف اون مکتب باشه، من فایده ندارم، ولی اینکه بگیم ما در درون اون مثل پدیده بگیم در درون اون پدیده ضد خودش هست یا ضد خودش نیست و این یه ضدی بوده که وجود اومده علیه اون مبارزه کرده، این مکانیزمی الان مورد بحث نیست. ولی این عنوان یه قانون اجتماعی که اگر قرار تحولی رخ بده باید تضادها رشد کنه، یعنی یه جامعه وقتی آبستن یه دگرگونی میشه که تضادی، حالا نوع تضاد بستگی به نوع اون جامعه و نوع مرحله اون تاریخ داره، ولی نمیشه بدون رشد دو نوع تضادها و رشد تضادهای خاصی جامعه دگرگون بشه، امکان نداره. یعنی جامعه که در حال ثبات و قرار هست استحکام هست، البته هیچ وقت جامعه نیست که ضد خود ضدی درش نباشه، هیچ وقت در تاریخ نداشتیم جز همون بعضی موارد استثنایی، ولی اون زدها اینقدر ارزش هنوز ندارن و اینقدر قدرت پیدا نکردن که بتونن ثبات اون جامعه رو به هم بزنن. مثلا سرمایه داری ابتدا انتی وجود میاد، تازه داره شکوفا میشه، چون تازه نیازهای اساسی مردم برآورده میکنه، اون مشکلات نظام قبل از این برای در دوران شکوفایی، این الان زدش هم که باقی همون موقع وجود داره ولی اینقدر نیست که بتونه دگرگونی اساسی ایجاد کنه، امکان نداره در موقع انقلابی بشه علیه سرمایه و پیروز بشه، مگر موقعی که در اثر نوع عملی که خودش انجام میده مرتب نیروی مخالف رو تقویت میکنه و مشکلات بیشتر میکنه و شکاف بین طبقات، بین افکار، بین ایده ها، بین اصلاح، همه اینا که انواع تضادهان. یه روشنفکر بحث شده، یه روشنفکر که ممکنه در حال رفاه مادی هم باشه، تضادش با جامعه سرمایه‌داری ممکنه این تضاد، چون برای روشنفکر نیازها فقط ممکنه نیاز مادی نباشه، برای کسی برای انسان هم نیست، ما قبول داریم همین که نیازهای معنویش که مثلا آزادی فکر و اندیشه و احساس بیان و احساس شخص وجود نداره براش تضاده. پس اینکه اگه روشن بگه علیه با وجود رفاه مادی که میتونه داشته باشه علیه نظام سرمایه داری شروع کنه مبارزه، به دلیل که تضادی هم داره، تضاد همون اون دو نیازهاش هم، یعنی بین استبداد و خفقانی وجود داره، بین آزادی اندیشه میخواد. اینی که تضاد نباید ما محصور بکنیم در تضاد فرزن دو طبقه، مثلا بگیم کارگر به دلیل استثمارش و استثماری که سرمایه‌دار میکنه ممکنه اون تضاد اصلی باشه از جهت اون طبقه، ولی روشنفکری که شروع میکنه اولش ممکنه اون تضاد نباشه، بلکه انعکاس اون تضاد در ذهن روشنفکر موجب یه تضادی بین خودش و جامعه نظم موجود میشه. یعنی وقتی که فرضاً یه روشنفکر میبینه که استثمار میبینه، انعکاسی تضاد در ذهنش که مسئولیت اجتماعی ایجاد میکنه و خودش نمیتونه بیان فکر بکنه، خودش یه تضاد دیگری، ولی در هر حال تضاد دید. به هر حال ما اگر نتونیم این قانون رو گوش دقت بکنیم و اینو اعتبارش رو دقیقا معین نکنیم و بعد در هر مرحله که هستیم در جامعه، هر جامعه وجود داریم در همه از تاریخ بتونیم تضادها رو بشناسیم و ببینیم آیا الان برای که نتیجه عملی سرمید الان اینه که برد کنم. اگر شما این درست همون هستید که یعنی قانون دیگری که در اسلام وجود داره، البته علی هم بهش تکیه کردن اون مسئله میوه نرسی داره کسی به چین کاله یا مشابه اون، اگه کسی در تشخیص نده جامعش در چه مرحله هست، آیا آماده آبستن دگرگونی هست، در اون مرحله هر چی بخواد اون نوزاد رو به دنیا بیاره امکان نداره، صفر میشه، یعنی مرده به دنیا میاد. این یه قانونی، یعنی تشخیصش از یه حد اهمیت داره. ممکنه در اون مرحله نه کاری لازم نیست انجام داد، کارهایی باید انجام داد، مثلا آگاهی، تربیت، مقدماتی که باز هم قرآن روش کاملا دقت کرده و روش تکیه شده. ولی روزی که شما میخواید نوزاد جدید یعنی جامعه جدید رو متحول بکنید، باید سر 9 ماه رسیده باشه، آماده آبستنی باشه. این هم موقعی است که تضادها به رشد خودش رسیده. اگه اینو متفکرین جامعه، مردم پیشرو و گروه‌های روشن و آگاه تشخیص ندن، نمی‌تونن نتیجه بگیرن. پس تشخیصی مهمه که ما ببینیم چه تضادهایی وجود داره و کدوم‌هاش در حال رشده و در چه مرحله از رشده و چه موقعی میشه این کار انجام. این در مراحل مختلف تحولات اساسی تاریخ مطرح بوده و هست و از جهت قرآن هم اون قضیه که به دست میاد به همون ظاهر امر نفی مسئله نشده. حالا چه در مسئله طبیعتش که حالا مسئله خود فکر من توضیحات خواهم داد که حالا در فلسفه اسلامی هم مثلا ملا صدر روی مسئله اصول تضاد خب تکیه های خیلی سریع داره، حالا چه در طبیعت و به طور طبیعت و در مورد جامعه هم مسئله این که در قرآن گفته میشه پیغمبرها، اولا وقتی به خصوص چون به عنوان نقطه های عطفای تاریخ دیگه، وقتی میان که ظلم میگه جز جامعه که ظلم درش باشه ظهور نمی کنه یا تحولی رو کنه، خود مسئله ظلم نشانه یه تضاد دیست بین حال تضاد گروه های مختلف، ممکنه ظلم ظلم اقتصادی باشه، ظلم سیاسی باشه، ظلم فکری هم باشه. یا وقتی ذکر میکنه که ما پیغمبری رو مبعوث نکردیم مگر که یک طبقه مطرح علیهش قیام کردن و مقاومت کردن، باز نشون دهنده یه نوع تضاد بین گروه های اجتماعی که اون طبقه محروم مثلا مشتاق سرمایه‌دار چون دعوت به رسالت پیغمبر، دعوت پیغمبر رو ضد علیه خودش تشخیص میده، بلافاصله جبهه‌گیری رو آغاز میکنه. منظور اینه که به هر حال ما مجبوریم که علی رغم این مشکل در تدوین قانون اجتماعی که نمیشه به هر حال پیش میاد در تدوین، برای اینکه ما جهت راه آیندمون و جهت کار یعنی تشخیص وظایف و نقش هامون در هر مرحله از تاریخ تشخیص بدیم که چی هست، احتیاج داریم که ما یه مقدار قوانین که بتونه ما رو راهنمایی کنه داشته باشیم از حرکت جامعه و حرکت تاریخ. و مسئله حرکت مداوم تاریخ و مسئله تضاد که به عنوان نیروی محرکه تو معنای عامش، این از اون قوانینی است که ما رو راهنمایی می‌کنه در تفهم تفسیر تاریخ، چون نمی‌تونی یک دگرگونی رو بدون یک چنین قانونی تفسیر بکنی، امکان نداره، برای تضاد از هر نوعی باشه. و برای آینده ما نمی‌تونیم بدون این که ببینیم الان چه قشا و چه نیروهایی میشه تشکیل کرد. به عنوان مثال در زمانی که مشروطه در ایران فرضاً یعنی جامعه فئودالی ایران تقریبا داشت دگرگون می‌شد، این واقعه مسئله آزادی و لیبرالیسم که ایدئولوژی سرمایه‌داری و بورژوازی میتونه باشه سرچ میکرد، خود این تضادها اولا هیچ بحث روی در انقلاب مشروطه و انقلاب ایران تاثیر داشت، اصلا طبقه بازاری طبقه جدید حالا عادتاً نه درست نوعی که در اروپا بود با شکل خاصش ایجاد شد. میخوام مسئله اینه که حالا من نمیدونم چه اندازه متفکرین اسلامی اون زمان نسبت به این مسئله اهمیت داشتن، ولی به هر حال تشخیص این که جام این تحولات در جهت پیروزی این فکر جدید هست و همین که اسلام تونست با تشخیص این در اون جهت خودشو قرار بده تایید بکنه فقط اون مسئله، یعنی بود در متنش بحثی درش نبود، متأ سالها در دوران حاکمیت فئودال ها و اشراف خانه ها بعد اسلام مثل سایر مصالح مسلک‌های دیگه چی بود در خدمت و مشروم در خدمت نظام های حاکم قرار گرفته بود. من حالا اینجا مجبورم به تو اشاره کنم به این مسئله که آقای فرعی بودن البته فرعی راجع به این که چرا این مفاسد احتمالاً و انحرافاتی که در بعضی نظام ها میبینید نه به دلیل نه به خاطر تأیید اون مکتب، ولی به خاطر اینکه این نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه ما یه ایدئولوژی رو رد کنیم، برای اینکه های قرار بشه اون چیز در عمل ما اگه ببینیم غلط در اومده یا انحرافاتی وجود داره دلیل غلط بودن خود مکتب بشه، خب ممکن در بود اسلام ایران ما بگیرن ما ببینیم آقا فرزان شوروی دچار استبداد شد و استالین وجود داشت این کارا رو کرد پس مارکسیسم غلطه. این میگه خب آقا 1400 سال اسلام در کشورهای ایران و عثمانی و غیر ذالک همش اینا بود پس اسلام غلطه. این نمیشه هر مسئله که در خدمت ممکن یه طبقه در بیاره در خدمت خودش به ستم و ظلم بگیره.
یک من حمید الله عرض بکنم این وارثش ایران این اینها معتقدن که اساسا جبران انسان دندور میشه. ببینید در منطق اسلام و اینها انسان به عنوان یه موجود آزاد شناخته شده، این موجود آزاد مانعی نداره به این که یک ایدئولوژی خودش تغییر بده، ولی فرض جبر تاریخ اینها این است که جبر تاریخ بشر رو میکشانه به اون جایی که بعد از دوره سرمایه‌داری میرسه به مرحله که امکان گناه و امکان تخلف و امکان استثمار و امکان از دین میره، از این جهت فلسفه غلط در میاد. اسلام اگر گفته بود به این که با آمدن اسلام اساسا امکان مخالفت هم از بین میره، خب ما مخالفتی ولی اینا گفتن با آمدن ما دیگه از امکانش از بین میره، خب امکانش از بین نرست. اینا اون جبر تاریخ است که اونا میگن، اینا فعال به جبر تاریخ هم، ما که فعال به جبر تاریخ نیستیم.
البته جبر تاریخ حالا با اینجا بحث میداره به یه مفهوم، من فکر میکنم اسلام قبول داره به یه مفهومی از جهت این که
نه این جبر تاریخ به شکلی که اینا دارن،
ولی این که اینا میگن
اگه جبر تاریخ من رابطه علت معلولی میانه
برای این که بدن من قبول کنم نظام خاصت
سهون شک نداره، نه اون شک نداره، نه به این صورتی که اینا داره میگه، یعنی اینها منشأ فساده ها را عرض کنم که نظامات طبقاتی میدانن و به مالکیت خلاصه از گناه خطای آدم را به قول خودشون در اون تعبیرات مذهبی که راجع به عصیان آدم و خطای آدم آمده است، اینها و آدم را به انسان الکل تعبیر میکنن و بگن خطای آدم مالکیت بود، مالکیت در طبقات به وجود آمد و همین جهت آدم را از بهش بیرون کرد، مالکیت را از بین ببرید طبقات از بین ببرید بهش شد دیگه، وقتی بهش شد دیگه چی میگی؟ بعد این مگر دوباره مالکیت پیدا بشه، ولی ما دیدیم که نه، مالکیت از بین رفت، توجه کردید طبقات هم از بین رفت، در این حال به شکل دیگری مفاسد همون مفاسدی که در دوره مالکیت بود به شکل دیگری ظهور کرد.
البته من نمیخوام یعنی جنبه دفاع پیدا کنه، ولی برای اینکه ما بتونیم یعنی بحث بشه، اصلا هم که در این مسئله البته توضیحاتی وجود داره، اون اینه که اینا هیچ کس معتقد نیستن که مرحله ای که مورد نظر این جامعه طبقه هیچ کدوم نرسیدن، چند مرحله قایدن، مسئله بعد از چیز مسئله سوسیالیسم خودش برای این که اجرا بشه یعنی مالکیت خصوصی بر وسائل تولید فقط حذف بشه و از بین لغو بشه لازمش میگن دیکتاتوری کارگریست، یعنی چرا؟ یعنی باید حکومتی باشه که با زور، چون مرحله نمیشه اونجا، باید برای اینکه نظام آثار نظام قبلی از بین بره این کار باید به زور انجام بشه، به همین جهت میگن باید دیکتاتوری باشه طبقه کارگر تا بتونه خلعیت از طبقه قدیم بکنه و آثار اون از محو کنه. پس تا مدت های مرحله که مرحله سوسیالیسم نه جامعه بی طبقه معنای واقعیش، بعد که تولید جامعه به اونجا رسید که همه تونستن نیازمندی های همه قابل رفع بدونی که محدودیت وجود داشته باشه هر کس کار بکنه بنده احتیاجش هم همه بتونن استفاده کنن، یعنی تولید جامعه هم بالا باید رفته باشه و الا نمیشه. اینو معتقدم، البته خود اینا همه جای بحث داره داره ها، ولی منظور اینه که اون موقع است که در اصل در سایه اون تازه باید انسان نوینی تربیت میشه که دیگه درش انگیزه های سودجویی به این معنا مثلا یا مالکیت خصوصی نباشه، که البته حالا این اونها یه عاملی رو فراموش کنن، اون عامل مسئله خود انسانه، حالا اون بمانن، ولی اگر حالا اونجا انحرافاتی وجود داره یا فشاری وجود داره از این جهت قابل جوابی براش هست که هنوز اون جامعه ای که ما میگیم نیست و که بی طبقه که انسان جدیدی رو در دامن خودش تربیت کرده باشه. به هر حال حالا ولی مفاصلی هم که ما ذکر میکنیم یه مقدار تشدید روش بیش از اون چی که وجود داره، اگر باز بگیم باز ما خود بحث ما جای ایراد میشه. به هر حال اگه ما مقایسه بکنیم این باز در دفاع از واقعیتش هست، فقط این چیزی مثلا فرض کنید در آمریکا شوروی یا چین یا کشورهای دیگه وجود آمده در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری از جهات مادی لااقل خب خیلی وضع فرق کرده. ما همه هم نباید فراموش بکنیم و در این حال این راه‌ها چیزی خودش رو قبول دارن. مثلا خیلی از مارکسیست‌ها اصلا چینی رو قبول داره، شوروی قبول داره، شوروی چین قبول داره، چین شوروی قبول داره، اینا همه نشانه انحرافی فراوان وجود داره و ممکنه مارکسیست جدید اصلا هیچ کدوم اینا رو قبول نداشته باشن چون همینطور هم هستن، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. و من خلاصه می‌کنم بحثمو که روی این جنبه که مورد نظر بود از جهت دیالکتیک در تاریخ ما ببینیم آیا واقعا حالا از اینکهشون بس که تاونش در قرآن در میارن مسئله تضاد یعنی تحول اجتماعی و جهت تحول به کدام سو هست، هم مسئله تکاملی که ذکر شد روش بحث بشه که آیا تکامل چه معیارهایی از جهت ما داره و چه نوع قوانینی ما میتونیم استخراج کنیم و که بتونیم پیش جهت تحولات پیش بینی کنیم و اون وقت بتونیم تصمیم بگیریم به تاریخ.